بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امنا الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که در مسئله مورد بحث که عبارت بود از داخل کردن منی مرد دیگری در رحم زن اجنبیه، حالا اما از این که زن اجنبیه شوهردار باشه یا شوهردار نباشه، یا این زن اجنبی خواهر مادر خودش باشه، یا این که خاله و عمه باشه یا نباشه، کلن ما گفتیم به مقتضای آیه شریفه وجوب حفظ الفرج، داخل کردن منی شخص اجنبی در رحم این زن حرامه و این برخلاف وجوب حفظ الفرج است. آیات دیگری هم به این مناسبت فضلا و نویسندگان ذکر کرده اند و به آنها هم نیز استشهاد و استدلال شده، هم نقض شده و اشکال شده و هم ابرام شده و دفاع شده. اما حالا به نظر ما همین آیه به تنهایی وجوب حفظ فرج اقتضاء دلالت بر حرمت ادخال سائل منی غیر در فرج اجنبیه به همین مقدار کافیه. اما چند اشکالی که بر این استدلال شده متعدده، حالا ما فقط به بعضی از اشکالات اشاره می کنیم. اشکال اولی که در این شده گفتن به این که این آیه دال بر حکم شرعی نیست، چون حفظ فرج چنان که بسیاری از لغویین تفسیر کردن و ظاهراً مجموع البحرین هم همین را تفسیر کرده، گفتن معنای حفظ فرج حفظه اما لا یحل، حفظ کردن فرج از اون چه که حلال نیست. پس این که در آیه شریفه فرموده است در صفت مؤمنین الذین هم لفروجهم حافظون، یعنی مردان مؤمن فرج خودشون را از اونچه حلال نباشه حفظ می کنند و زنان مؤمنات هم از اونچه که حلال نباشه حفظ می کنند. ولی فرض ما اینه که اصلا قرار دادن نطفه غیر در رحم این اصلاً حلال یا حرام؟ به قول معروف ثبت الارض ثم انقش، یا ثبت العرش ثم انقش، اول اصل عرش را ثابت کن و بعد اون وقت ما به تفاوت را بگیر. اگر اصل موضوع ثابت نباشه حکمم تعلق نمیشه. در این آیه شریفه فرموده معنای حفظ فرج همانا آن است که از اون چه حلال نیست فرج را حفظ کنی. اما آیا قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن حرام است یا حلال؟ اینی که دیگه اثبات نمی کنه. اگر حرام بود حفظ از اون چه حرام است واجبه، مفروض اینه که بعضی گفتن داخل کردن منی اجنبی در رحم زن بدون زنا این حرام نیست، پس آیه شریفه شامل نمیشه فردی که مشکوک است که آیا در موضوع داخله ام لا. درست آیا؟ هم مسئله معروف که اگر مثلا مولا گفت اکرم کل عالمه، ما شک داریم که این زید عالم هست یا نه، نمیتوان به اکرم العالم اثبات وجوب اکرام زیدی که مشخص نیست موضوع عام هست ام لا به این عام اثبات وجوب اکرام زید کرد. ما نحنفی هم همینطوره، اونی که حلال نیست حفظ فرج از او واجبه، اما مفروض اینه که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن معلوم نیست که حرام باشه. عده فتوا به جواز داده اند از حتی معاصرین ما. این یکیش. از این اشکال جواب میدیم که خود آیه متکفل اثبات حکم است و متکفل اثبات حلیت و حرمت، نه اینکه آیه شیء حرام مفروض را حفظ از حرام مفروض را واجب کرده باشه. کم فرقون بین اون چه ما میگیم و اون چه این مستشکل فرموده. آقای این مطالب را دقت کنیم که در اصولی که میگیم کار برد داره در فقه، همین مسائل تشخیص این نکات در استنباطات خیلی دخیله. این آقای مستشکل دو چیز را مفروغ گرفت، یک اینکه اول در حکم الهی حرمت و حلالی ثابت بشه، دو اینکه اون چه که حرام است شرعاً آیه میگه حفظ فرج از حرام واجبه. پس بنابراین قبلاً باید تشریع شده باشه حرمت، مثل اینکه تشریع شد و حرمت زنا. بعد این آیه میگوید اون چه که حرام است باید فرج را از او حفظ کرد. اما ما عرضمون اینه که خود آیه شریفه متکفل حکم اولی است. این خود آیه والذین هم لفروجهم حافظون، این آیه خودش اثبات میکنه حلیت و حرمت را. نگویید که این آیه در مقام بیان ذکر اوصاف مؤمنینه، دخلی به تشریع نداره. خیر، این آیه خود به نفسه مشرع و مبین حکم الله، برای اینکه به همین آیه امام تمسک کرده برای اثبات حلیت و حرمت، به همین آیه فقها تمسک میکنند برای لزوم احتراز عن اللغو، به همین آیه تمسک میکنند برای وجوب محافظت بر صلوات. پس این آیه خودش میگوید برای مؤمن بما انه مؤمنون، برش لازم است که حفظ فرج کنه. حفظ فرج اما لا یهدنا، ما اگر باشیم با معنی کلی این جمله که میگیم باید مؤمن حفظ کند فرج خودش را، این معناش اینه که از اون چه که ناپسنده است باید فرج را حفظ کنه، نه فرج را حفظ کنه از اون چه که قبلا حرام شده. خیر، این آیه میگوید بردر غیر همسر و غیر مالک باید فرج را حفظ کرد. ببخشید، مرد باید فرج خودش را از غیر همسرش و غیر ملک یمینش حفظ کنه و به قانون مشارکت زن و مرد میگیم زن هم باید فرج خودش را از غیر شوهرش حفظ کنه. این را به عنوان حکم تشریعی خدای متعال در این آیه فرموده. فرزند بفرمایید، این آیه در مقام ذکر اوصافه، نه در مقام تشریع و حکم. بفرض که این را بپذیریم، میگیم آیه دیگری که گفته است قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این که دیگه حکم تشریعی قطعا، پیامبر ما امر کن که زنان چشم خود را بپوشانند و امر کن که زنان فرج خودشون را حفظ کنند، این که دیگه در مقام تشریعی که این آیه داره میگه واجب است بر زنان که فروج خودشون را حفظ کنند. خب حفظ فرج یکی از اظهر مصادیقش حفظ فرج از تولید نطفه غیر زوج، همونطوری که در اون حدیث خوندیم استمنا را فرمود این داخل در همول آدونه، اگر منی را به غیر طریق طبیعی استمناعا خارج کنه، فرمود این داخل در همول آدونه، بنابراین پس ریختن منی مرد اجنبی در رحم زن مخالف حفظ فرجه. و قرآن در اون سوره نومؤمین میگه بر زنان واجب است امر کن که فرج خودشون را حفظ کنند. خب بنابراین اگر هم به فرض تسلیم بشیم که سوره مؤمنون آیهش در مقام تشریع حلال و حرامه از حفظ فرج نیست، میگیم که آیه سوره مؤمنون سوره نور دلالت بر وجوب حفظ فرج زنان داره. انقلت که این سوره مؤمنون آیه 30 تفسیر شده که فرمودن خدای متعال در همه آیات که امر به حفظ فرج کرده حفظ فرج من از زناست، الا آیه 30 سوره نور که مراد حفظ فرج عن نظر است، دخلی به تلقیح و به زنا و غیر ذالک نداره. بنابراین این آیه همونطور که در تفاسیر سنی هم وارد شده، در پیش ما شیعه هم این تفسیر مکرر وارد شده از ائمه که مقصود از یل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان بگو که چشم خودشون را بپوشانن و به زنان بگو که حفظ فرج کنن، یعنی فرج خودشون را از نظر داشتن اغیار محافظت کنند. این دخلی به حفظ فرج از عمل شنی و من جمله از القاء نطفه نداره. این قول جواب این است که به دلالت ملازمه و بلکه به اولویت دلالت داره بر مقام ما، زیرا اگر حفظ فرج از نظر کردن غیر واجب باشه که مادر دنن هم نباید به فرج دخترش بعد از بلوغ نگاه کنه، خواهرم نباید نگاه کنه و دیگران نباید نظر کنن و باید بپوشان فرج خودش را از نظر حتی محارم خودش، خب به طریق اولا باید پس حفظ فرج را از لمس دیگران حفظ کنه، فرج را از لمس دیگران حفظ کنه. به طریق اولا باید فرج را از نطفه اجانب حفظ کنه. بنابراین این اشکال اول قابل قبول نیست. اشکال دیگری که گفتن اینه، گفتن که آیه میگه حفظ فرج باید کرد، یعنی از اغیار باید فرج را حفظ کرد. او بله، حالا یا چه به نظر، چه به لمس، چه به مثلا داخل کردن مثلا آلت دیگری، الی غیر ذلك، به هر صورت حفظ فرج از ماء دیگران یا لمس دیگران یا نظر دیگران یا هر چی شما بگی، اما حفظ فرج از خودش که لازم نیست. یعنی حالا مرد نمیتونه با آلت خودش بازی کنه یا نظر کنه یا لمس کنه و هاکذا، زن ممنوع از نظر کردن، لمس کردن. حتی بابا دستور میدی شما فقها و میگید به این که اگر شک داره که آیا خون هست یا نه، با انگشت داخل فرش کنه و ببینی که آیا انگشتش ملبسه به خون میشه یا نه. پس بنابر این حفظ فرج از خودش که لازم نیست. بله درست، لازم نیست. خب این بنده خدای زن با سر انگشت منی اجنبی را میگیره و به انگشت خودش وارد فرجش میکنه. این که دیگه حفظ فرج از غیر لازمه، نه حفظ فرج از خودش لازم باشه. این عملم که عمل خود اوست، پس حفظ فرج از عمل خودش کلمانه لازم نیست. اینم اشکال دیگه. اما جواب این باید روشنه. ببینید خیلی از امور مناسبت و حکم موضوع درش دخیله. دیروزم به عرضتون رسوندم، میگوین استفاده از الفاظ در فهم معنا بخشیش مبتنی بر دلالت اقتضاست. مثلا فرموده فسأل القریه، یعنی فسأل اهل القریه دیگه. این معلومه در دیواری که نمیشه سوال کرد. این گونه چیزهایی که فهم عرفی متوقف است بر او به این دلالت اقتضا میگن. ما نحن فی هم میگیم وقتی میگن حفظ فرج کنید، این به دلالت اقتضا دلالت داره که آقا مقصود شرع مقدس صیانت زن است از همه جهان. باید زن و همچنین مرد این آلت خودشون را که موجب برای تمتعات است و موجب برای ایجاد نسل و بقاء بشریت تا قیامت، این را تحفظ کنند که از مسیر صحیح اوغلایی خارج نشه. آقایون از اول بشریت تا قیامت زنا کردن امر شنیع و ناپسندیه، تجاوز به ناموس دیگران کردن نه در فقط اسلامه، در هیچ ملت و مذهبی و هیچ جمعیتی این را نمی پسندن که کسی به ناموس دیگری تعدی و تجاوز کنه و اینها را مصداق کار شنیع و مصادیق ظلم می دانن. بنابراین این آیه با توجه به مناسباتی که بپوشند زنان چشمشون را از دیگران، خب برای چی بپوشند؟ برای اینکه حرمتشون، شخصیت خودشون و بعد سهم من سام ابلیس در کار نیاد، چون النظر و سهم من سهام ابلیس. آخه کدام ناشیست که نفهمه؟ این آیه در مقام اینه که باید به طور کلی خدر برای زنان و حفاظت از ناموس ها برای مردان یه امر مسلمیه و لازمه. خب اگر این مناسبت حکم و موضوع و به قول معروف دلالت اقتضا بر این خواست دلالت داره، پس وقتی میگه حفظ کنن زنان فرج خودشون را، معلوم میشه که مقصود اینه که هر عملی که شنیع است و ناپسند است و با خدر زن و شخصیت زن تنافی داره، این رو باید حفظ کنن. حال داخل کردن منی مرد اجنبی در فرج زن اجنبی، این امر شنیعی نیست، این امر ناپسندی نیست، این منافی با قز بسر نداره، این منافی با مخدر بودن زن نداره. خب قطعاً چرا؟ لذا این کم لطفیست که ما بگیم به این که این آیه شامل نمیشه اون جایی که زنی بگیره با دست خودش مرد کذایی را داخل فرش کنه. خب مثل این که بعضی شنیدم از زنهای اروپایی دست به مرد که ندارن با آلتهای مصنوعی شروع میکنن کذا کردن. حالا بیاییم بگیم که مثلا این دیگه منافع با حفظ فرج نیست، که قابل قبول نیستش. از کنم بودی که بنابراین این استدلالات از اشکالاتی که کرده ان انصافا متقن نیست و به نظر ما این آیه شریفه با توجه به مناسبات و حکم و موضوع و از کنم حضورتون که سیاق آیات برای اثبات حرمت از کنم این گونه کارها کافیه. حالا بعضی دیگر از آیات هم که استدلال شده، من جمله عرض کنم حضورتون که آیه سوره احزاب 36 ان المسلمین والمسلمات والمصدقین والمصدقات تابنس والحافظین فروجهم والحافظات اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیما. خیلی گفتم پس این هم دلالت داره بر اینکه زنان باید به مردان حفظ فرج کنند، به حفظ فرج شامل این موارد میشه. حالا این آیه اشکال شده که در این آیه دلالت بر وجوب نداره، چون سیاق آیه اینه که ان المتصدقین و المتصدقات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، آخه اینها که واجب نیستن که حالا آدم شب و روز ذکر خدا را کنه، که بعضی از سیاق آیات در مورد کارهای پسندیده مستحب وارد شده. بنابراین در همین بل حافظین فروجهم بل حافظاتم ممکنه کسی بگی این دلیل بر وجوب نیست، زیرا مستحبات را هم در این آیه وارد کرده. بلزان فرموده لهم مغفرتون و اجرون عظیم. دیگر از آیاتی که استدلال شده، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم، تا آنجا که میرسه بل محسنات من النساء، حرام است بر شما اون زنانی که محسنن، یعنی در حسن به حصار قرار گرفتن، یعنی شوهر دارن به عبارت نقرا، پس بر شما حرامه. خب بنابراین گفتم پس محسنات من النساء داخل کردن منی اجنبی هم در اینها حرامه. البته این بار گفتم مناسبت حکم موضوع این است که متعلق و حرمت نکاهه، نه سایر امور. در این که چون دیروز به عرض رسوندم وقتی که حکمی به ذاتی اسناد داده میشه، بهترین شاید اون صورتی که بچه ظاهری در مقام باشه، قهرن حکم به اون اثر ظاهر مترتب میشه. در این آیه شریف حرام است بر شما مادرانتون، دخترانتون، خالهاتون، عمهاتون، به این ترجمه او بین الاختین، اینا همه معلومه که ناظر به اصلاً تمتع از فرج نیست، بلکه ناظر به نکاهه. یعنی حرامه که شما با مادرتون، خواهرتون و دخترانتون نکاح کنید، و من جمله حرام است که با زنان شوهردار نکاح کنید. این دخلی به بحث ما نحن فی نداره. یکی دیگه از آیاتی که تمسک شده ولا تقربوا الفواحش، گفتن که قرآن مجید نهی کرده از فواحش ما ظهر منها و ما بطن، سوره انعام آیه 151، که خدای متعال از هر فاحشی نهی کرده و گفته است که نباید نزدیک فاحشه شد. فاحشه که به قول مقاییس اللغه که ابن فارس نقل کرده، گفته است که فوش، فاحشه از فوش مشتقه، و فوش هم هر چیزی را که ناپسند باشد و شنیع در عرف مردم باشه. یا ابن سیده در کتاب محکم اللغه گفته هی کل قبیح من قول او فعل و اختصاص لها بالزنا. این که میگیم ان صلا تنها عن الفحشاء والمنکر، اختصاص به زنا نداره. از هر کار بدی نماز انسان را باز می‌داره. یا اینجا که می‌فهمد فهم نقضی که فاحش نشید، یعنی از هر کار ناپسندی که در پیش عرف و در پیش شرع حرام است و مبغوض است و ناپسنده، نزدیک اینها نشید. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، باز مقصود از فاحشه نه زناست، این هر کسانی که دوست دارن کارهای زشت در بین مردم شیوع پیدا کنه. پس بنابراین این مایه میگوید که باید هر کاری که فاحشه است و ناپسنده است، لازمه که از او احتراز کنید و نزدیک او نشید. خب یکی از فاحشه ها و کارهای ناپسند همانا این است که نطفه مرد اجنبی وارد در رحم زن بشه و یک زن اجنبی از مرد ناشناختی یا مرد مثلا غیر محرمی تحمل فاحشه کنه و چه تحمل نطفه کند و حامل بشه. خب این چیزی است که ناپسنده. خدا رحمت کنه آقای توسی پدر والد محترم ایشون یه چیزی نشودن که از کنم به عنوان تفریح که شکم یادم نمیره، شکم دختر همساده چه آمد به جلو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب بالاخره این یه امر ناپسندی است که خصوصا شکم دختر همساده بالا بیاد بدون اینکه ازدواجی محقق شده باشه.
به این هم تمسک کردن. حالا گفتن به این که خود در یه شرایطی که حالا مردی زوجی خودش راضیه، همسرش هم راضیه، همسرش هم به خانم دکتری هست، میره از بانگ من از کنن که منی یک کنم قطره میگره با وسیله سوزنی وارد کذا میکنه، این مثلا فاحشه در عرف حساب میشه؟ بل در عرف اروپایی ها که فاحشه حساب نمیشه. یه چیزهایی در دنیا وقتی که شیوع پیدا میکنه قبحش هم کم کم از بین میره. یک سری از اسرار این که تظاهر به منکر بسیار قویه و به حرمتش بالاتر از فعل منکر، اینی که تظاهر به منکر لامحال شناعت امر را دیگه از بین میبره. همونطوری که الانه ملاحظه میفهمید که دیگه حالا مردان متدین و باریشم یه خانماشون بسیار بعد حجاب بیرون بیان، ککشون هم نمیگذه. من یادم نمیره که زمان حکومت قبل و اصلا شاه مخلوع، همون زنان بی حجاب هم اگر نگاه میکردی به چشم خریدار به خانماشون عصبانی میشه، طرف رو میامد بدن بدن و را میکرد. اما حالا نه، دیگه افتخارم میکنه. این بله ممکنه یه چیزهایی به این آقایی که میگه آخه اینا فاحشه نیست و ناپسند نیست، میگیم بله. با کمال اسف وقتی جامعه به طرف باطل حرکت میکنه و شیوع پیدا میکنه چیزهای ناپسند، محرم میشه پسندیده. این چیز طبیعیه. بالاخره فرهنگ مردم به هر طرف سوق پیدا کرد، اون میشه عادت و عادت دیگه قبیح نیست. اما ما باید به جامعه به اصطلاح خالی از این توهمات و خرافات نظر کنیم. یک جامعه پاکیزه و پاک کدام جامعه هست و چطور چیزی در چنین جامعه‌ای پسندیده و چه چیزی فاحش است؟ اگر با اون برگردیم میبینیم چرا اینکه شکم دختر همساده بالا بیاد با من یه غیر، این جز به فاحشه هاست. خب تا به اینجا دیگه دست بس از نظر آیات و نیازی به بحث های طولانی دیگری که کرده اند نیست. کفانا وارد بشیم در روایاتی که به اونها تمسک شده برای حرمت ادخال منی در رحم زن اجنبی. و صلی الله علی محمد و آله.